بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک جعلنا فی کل قریتین اکابر مجرمیها لیمکرو فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم حیث یجعل رسالته سیسقیب الذین اجرموا سعار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. در آیه 112 همین سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد، ذات اقدس اله برای دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراهانش به استقامت و بردباری فرمود: بکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود تو باید صبر و استقامت را حفظ بکنی و تنها تو نیستی که دشمنان جن و انس علیه دین تو توطئه می کنند، بلکه در گذشته تاریخ همواره این چنین بود که هر وقت پیامبری از طرف خداوند مبعوث می شد شیاطین انس و جن علیه رشد دین او توطئه می کردند. در اینجا هشداری است به مخالفان دین. در اون آیه قبل به پیغمبر فرمود تو باید صابر باشی، برای اینکه ابتلای به دشمنان جنی و انسی تنها برای تو نیست، انبیای سلف هم مبتلا بودند و در اثر استقامت و صبر پیروز شدند. الان در این آیه و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها هشداریست به مخالفین. به مخالفین میفرماید بگی شما هم اکنون که مخالف دین حاضرید به سرنوشت مخالفان ادیان انبیای قبل مبتلا خواهی شد. اون آیه دعوت به استقامت و بردباری است، این آیه تهدید است و هشدار به خطر. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تو باید صابر و بردبار باشی، چون که انبیای سلف صابر و بردبار بودند و این دشمنی با دین مخصوص تو نیست، با دین انبیای قبل هم دشمن بودند، چون همه دین‌ها یکیست. الان یه هشداری هم به معاندین و مخالفین می‌دهد، می‌فرماید که شما که مخالف قرآنید به سرنوشت مخالفین با کتب آسمانی دیگر مبتلایی. خلاصه این چهار امر هر دو به دو رو مقابل همان، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند انبیای دیگر باید صابر و مستقیم باشد، دشمنان پیغمبر مانند دشمنان انبیای دیگر سرانجام مکرشون عذاب الهی است و هوان است و سقار. این مطلب اول. در همین آیه عنوان مطلب دوم مسئله قریه را مطرح کردن. گرچه در تفسیر المنار قریه به عنوان پایتخت معنا شده است، ایشون دارن که قریه در فرهنگ قرآن به منزله عاصمه است در اصطلاح روز، لکن اثبات این که قریه معادل عاصمه باشد کار آسانی نیست. قریه یک جایی که مجتمع مردم است، خواه عاصمه و پایتخت و مرکز کشور باشد خواه نباشد، چون کلمه قریه در بعضی از سور نذیر سوره مبارکه یاسین در قبال مدینه ذکر شده است. خب مدینه به عنوان شهر خواهد بود، قریه به عنوان شهر باشد یا عاصمه باشد مشکل هست. در همونجا مدینه را ذکر کرد و اول قریه بود بعد به عنوان مدینه. یعنی وقتی وزر ابلهام مثلا اصحاب القریه، وقتی نمایندگان پیغمبر اون عصر مردم را هدایت کردن اونها نپذیرفتن، تعبیر به قریه می کند. اما وقتی از اطراف همین از نقطه های دور این منطقه مردان الهی حرکت میکنند، یا یه مرد الهی حرکت میکند دیگران را تشویق میکند به پذیرش دعوت پیامبر، در همون جریان قرآن از همون منطقه به عنوان مدینه یاد میکند و جا رجل من اقصى المدینه. بالاخره مدینه یا جای دین است یا جای تمدن، یا از دانه است یا از مدنه است، بالاخره یا مرکز مدنیت است یا مرکز دین. غرض آن است که اثبات سخن صاحب المنار که قریه در قرآن به معنای عاصمه باشد کار آسانی نیست. مطلب سوم آن است که در جریان و جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها، وجوهی گفته شد که ظاهرا مناسب ترین اونها همان است که در بحث دیروز گذشت. چون یکی از وجوه آن است که این جعل به معنای تمکین باشد، جعلنا یعنی مکننا، قهرن دو مفعول طلب نمی کند، یک مفعول می خواهد. مکننا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها، ما در هر محلی اون بزرگان تبهکاران را متمکن کردیم از هر کاری. قهرن باید تصرف بکنیم که جعله را به معنی مکنه بگیریم که یک مفعول بگیرد. خب این خلاف ظاهر است، قرینه می طلبد. دوم این که جعلنا همون معنای سیرنا باشد که دو مفعول می گیرد، منتها این فی کل قریتن مفعول یک مفعول باشد، اکابر هم مفعول دیگر. جعلنا فی کل قریتن اکابر نظیر جعلنا له نورن. خب اگر اکابر مفعول دوم شد، اونگاه مجرمین بدل اکابر می شود، نسبش به خاطر بدلیت است. و جعلنا فی کل قریتن اکابر، بدل این اکابر چیست؟ مجرمی ها. راه سوم، وجه سوم که مناسب ترین وجه هاست همین است که از باب تقدیم و تأخیر باشد. یعنی جعلنا فی کل قریتن مجرمی ها اکابره، ما در هر محلی اون تبهکاران را فرمان روایان اون محل قرار دادیم، برای اینکه با همین عمل میخوام اینا را بگیریم، اینا را بالا میبریم که از همون بالا پرتشون کنیم به زمین بزنیم، نه اینکه ما اینها را اکابر میکنیم تا امتحان کنیم. یه وقت از ذات اقدس اله فرد عادی را یا فرد صالح را به یه سمتی میرساند، این برای آزمون است. هر سمتی که به افراد صالح میدهد برای آزمون است. اما اگر یک طالحی را خدا بالا برد، این برای اینکه بالا ببرد که از همونجا به زمین بکوبد، نه اینکه او را بالا برد تا بیازماید. البته انسان تا در دنیا زنده است در مسیر آزمون الهی است. غرض آن است که بعضی ها به سمت میرسند یا به مقام میرسند به عنوان ابتلای الهی است. بعضی ها نیلشون به اون مقام زمینه سقوط این هاست. یه وقت از کسی رو انسان میخواد به زمین بزند، همون که رو زمین استاده است او رو به زمین میزند، خیلی اون مضروب آسیب نمیبیند. یه وقتی رو بلند می کند به زمین می زند، خب آسیب شدیدتری می بیند. این آیه پیامش این است که ما مجرمین را بلند کردیم که از همونجا به زمین بکوبیم، و کذالک جعلنا فی کل قریه مجرمیها اکابر لیمکروا فیها، اونگاه دو تا عذاب دارن، یکی عذاب ذلت، یکی عذاب سوخت و سوز. اون عذاب ذلت و عذاب سوخت و سوز را در پایان آیه ذکر کردن، آیه بعد که فرمود سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید، که این در آیه بعد باید خوب بازگو بشود. مطلب بعدی آن است که مکر اینها نباید اثر بکند، چون ذات اقدس اله اصل کلی را بر این قرار داد که فرمود به بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بعد فرمود ما انبیای فراوان را فرستادیم، با اینها معجزات، بینات، ادله ظاهر، ادله باطن ارسال کردیم، اونها را مسلح کردیم. لیقوم الناس بالقسط، این که فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی همه انبیا با حجت بالغه آمدند، که لله الحجت البالغه. اونگاه در کنار انبیا مجرمینی مردم را دارن گمراه میکنن، و یه عده‌ای هم انبیا را رها کردن، کتب الهی را نبذوها وراء الظهور، هم به دنبال مجرمین افتادن. این افرادی که انبیا را رها کردن، حجت بالغه الهی را رها کردن، به دنبال تباهی تبهکاران افتادن، به همراه خود اون سران ستم در قیامت به جهنم می روان. اونگاه در جهنم اول جدال اینها شروع می شود. ذات اقدس اله مجادله تابع و مطبوع را، یعنی مستضعف سلطه پذیر به مستکبر سلطه گر را در چند جای قرآن نقل میکند، بعد محاکمه به داوری میکند. اینا تخاصم دارند، متخاصمانند در جهنم. حرفهای طرفین را ذات اقدس اله نقل میکند، بعد نظر نهایی خود را میدهد. در سوره مبارکه سبع بخشی از مناظرات اونهاست. در سوره مبارکه احزاب بخش دیگر از اونهاست. در سوره احزاب آیه 67 به بعد این است، 66 و 67 این است، یوم تقلب وجوههم فی النار، این تبهکاران، ان الله، چون ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا. بعد همون این کافرین روزی است در جهنم خالدن، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، یوم تقلب وجوههم فی النار، یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. بعد قالو، این لیت و لعله اونها که سودی ندارد، چون ولات هین مناس، اما حرف اونها این حرف اونها این است، و قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون از سبیلا. میگن خدایا گرچه ما بد کردیم، معصیت کردیم، اما ما تابع بزرگترها خود بودیم، تابع زمامدارانمون بودیم، اونا ما را گمراه کردن، اونا که الان در جهنم هم، ما هم در جهنمیم، پس عذاب اونا را دو برابر کن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، چون در جهنم همه اینها علی یک دیگر سخن میگوین، چون کل ما دخلت امتون لعنت اختها. اینجا ذات اقدس اله داوری نمی کند، حرف این تابعان سلطه پذیر را اینجا ذکر می کند. در سوره مبارکه سبع آیه 31 به بعد مجادله اینها را ذکر می کند. بعد از اینکه در آیه 30 فرمود قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. اونگاه هم فرماید و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي. انبیا آمدن حرف حق خود را به مردم ارائه کردن، گفتن ما مصدق ما بین یدی ما هستیم. کافران میگوین نه حرف تو را میپذیریم نه حرف کسانی که بین یدی تو بودن. بعد میفرماید ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند، میفرماید صحنه در قیامت ظهور پیدا میکند که من اون صحنه را الان برای تو ترسیم میکنم. ظالمین وقتی به عذاب الهی مبتلا شدن حرفها را به یکدیگر برمیگردانن، به یکدیگر اعتراض میکنن. یرجع بعضهم الی بعض القول. خب مستضعفین چی میگن؟ مستکبران چی جواب میدن؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعف سلطه پذیر به مستکبر سلطه گر میگوید اگر شماها نبودید ما راه نجات رو پیدا میکردیم، شما ما را گمراه کردید. جوابی که مستکبرین به مستضعفین میدن این است که قال الذین استکبروا للذین استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. ما شما را گمراه کردیم، حجت بالغه الهی به شما رسیده است، خب میخواستید نپذیرید. انبیا و اصحاب انبیا و اولیا و شاگردان اولیا شما را دعوت کردن نپذیرفتید، ما هم شما را دعوت کردیم دعوت ما را پذیرفتید. ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. شما مجرمید ما مجرمیم، شما میخواستید نپذیرید حرف ما رو. اونگاه و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا. مستضعفان دوباره به مستضعف سلطه پذیر به مستکبر سلطه گرد در همون فضای آز عذاب الهی میگه چرا شما اثر مهم داشتید؟ بل مکر اللیل و النهار تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. این نقشه شبان روزی شما ما را گرفتار کرده است، اون مکر شبانه شما مکر روزانه شما ما را به این زلالت کشونده است، ما گمراه شدیم. این لیم کروفی ها ناظر به این قسمت از حرف است. اما در این حال که مناظره دارن یرجع بعضهم الى بعض القول، همه اینها پشیمانند و اسر الندامت لما رأوا العذاب و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یوزون الا ما کانوا یعملون. لکن تلیعه گناه البته مال مستکبر است و مترف است و مصرف، تلیعه گناه اینا هستن. چون که در آیه 34 همون سوره سبب می فرماید و ما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها اینا به ما ارسل دنبی کافرون. اول کسی که در قبال انبیا مقاومت کرد همین تا طبقه مترف و مصرف و مستکبر بودن و عده‌ای را به دور خود جمع کردن. اما اونهایی که به دور مستکبر جمع شدن عالماً آمدن جمع شدن. بعد از اینکه ذات اقدس اله در سوره احزاب و در سوره سبأ مناظره های این دو گروه را در جهنم ذکر میکند، در سوره اعراف به اون داوری نهایی میرسد. در سوره اعراف آیه 38 بعد این است که قالت خروفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها یعنی لعنت مثلها حتی اذا داركوا فيها جميعا. همه تبهکاران اعم از سابقین و لاحقین وقتی در آتش جمع شدن، اونگاه اینایی که به دنباله مستکبران حرکت کرده بودن در قیامت هم به دنباله اینها به آتش می روند. اول اونا می روند بعد اینها. در جریان فرعون هم دارد که یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد البرود. اونجا هم فرعون جلوه، لکن در این قسمت می فرماید قالت اخراهم لأولاهم، این تابعان نسبت به اون مطبوعان چنین مناظری دارن، میگن ربنا هاولائه اذلونا، این بزرگان ما را گمراه کردن، حالا ما هر دو به عذاب الهی گرفتار شدیم، لااقل عذاب اونها را دو برابر کن. فآتهم عذابا ضعفا من النار، نظیر اون چه که در سوره قبل گذشت که فآتهم ضعفین من العذاب. اونجا ذات اقدس اله داوری نکرد، حرفهای طرفین را نقل کرد، تمود یرجعو بعضهم الى بعضن القول. در سوره احزاب، در سوره سبع فقط دارد جریان تابع و مطبوع که کلاهما فی النار را ذکر می کند، اما در سوره اعراف در صدد بیان داوری هر طرفین است. فرمود فآتهم عذابا ضعفا من النار، اونگاه خودش فهمید قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، هم مستکبر سلطه‌گر عذابش دوتاست، هم مستضعف سلطه پذیر عذابش دوتاست. مستکبر سلطه‌گر عذابش دوتاست برای اینکه خودش راه ضلالت را طی کرده، راه گناه و کفر را طی کرده یک، و عده‌ای را هم گمراه کرده دو، چون دو تا گناه دارد دو تا عذاب دارد. مستضعف سلطه پذیرم دو تا گناه کرده دو تا عذاب دارد، اما یک گناه که راه کفر و فساد را پیش گرفته، راه دومی که رهبران الهی را عمدن بعد از بلوغ و حجت بالغی حق تنها گذاشتن، خب دو تا گناه دیگه. اگر ذات اقدس اله حجتش بالغ نباشد کسی رو جهنم نمیبرد که. فمول لکلین ضعفون ولکن لا تعلمون، مشابه همون حدیثی که مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکرد، نقل کرد که یکی از کارگزاران دستگاه اموی بعد از دوران بازنشستگی به وسیله همسایش با وجود مبارک امام صادق آشنا شد، از کوفه به مدینه آمد و اون حرفا را زد. وقتی اول چشم مبارک امام صادق به این کارگزار اموی افتاد با قهر او را نگاه کرد، بعد به حضرت به این شخص فرمود اگه تو و امثال تو نبودید که ما خانه‌نشین نمی شدیم، شما رفتید اطراف اموی رو گرفتید ما خانه‌نشین شدیم. اومد عرض کرد که الان رای هست یا نه، فبود اگر من بگم انجام میدی یا نه، که اون قصهش مفصل است که مستحضرید. خب چرا؟ نه، اون تک تک گناه در زیر مجموعه یک نوع است. مثلا کسی را غیبت میکند، حالا صد غیبت کرده است، داخل در سنخ غیبت است. یه وقتی دو سنخ از گناه است، البته هر گناه یک کیفر خاص خود را دارد، اما اینا دو سنخ گناه کردن. این که مستضعفین سلطه پذیر به خدا عرض میکنن که آتهم عذابن ضعفن من النار، یعنی یه سلسله معاصی مشترک است بین تابع و مطبوع، یه سلسله از معاصی مخصوص مطبوع است، تابعین اون معصیت ندارن، لذا عذاب اونها با ضعف باشد. خدا میفهمد نه، اونها هم داعیه رهبری داشتن، این باطل بود. شما هم رهبری اونها را امضا کردید، اینم باطل است. خب در قبال انبیا و اولیا اینا آمدن ادعای زعامت کردن دیگر. نه، اون که جامعه است البته انسان بگوید به این که ما امر الله به سبحانه و تعالی، این البته کلیست جامعه است. اما وقتی که تحلیل می شود بینیم دو سنخ گناه است، یکی زلالت است یکی ازلال. اینجا هم دو تا گناه است، یکی زلالت است یکی پذیرش امامت طغات لعام. دو سنخی از گناه است. این که در سوره احزاب اونجا گفتن که ربنا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونها رو دو برابر کن، برای آن است که در اصل معصیت و کفر و شرک و گناهان دیگر همه شریکیم، اما اونها مضل بودن ما فقط ضالیم. جوابش این است که نه، اگر شما اونها را به زعامت قبول نکرده بودید که اونها توانمند نمی شدن، که شما بازوهای اونها بودید دیگر. قال لکلن ضعفون. خب پس از یک سو انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط، از سوی دیگر هم کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. این بساط نظام است. و قبلا هم ملاحظه فرمودید اصولا انسان در بین دشمن رشد می کند، در بین دوستان صرف کسی ترقی نمی کند. حالا اگر انتقادی کردن از آدم، انتقاد محققانه بود، خواه اون طرف غرض خیر داشته باشد خواه غرض شر داشته باشد، انسان با انتقاد ساخته می شود. اگر انتقاد واقعی باشد، غرض اون منتقد دخیل نیست، گاهی او غرض سو دارد. اگر انتقاد حق و محققانه بود آدم ساخته می شود. یه وقت از عیبجوی بیجاست، افتراست، اون سازنده نیست. یه وقتی انتقاد بجاست، این انتقاد بجا آدم را می سازد. معمولا هر که رشد کرد به وسیله انتقاد و وسیله دشمنی حرف رشد کرد، هیچ کس در بین دوستانش رشد نمی کند. جهاد هم این چنین است، جهاد ظاهر این چنین است، جهاد باطن این چنین است. اگر انتقاد حق بود، وقتی انسان رشد می کند که بفهمد و بپذیرد و خودش اصلاح کند. حالا گوینده خواه غرضش الهی باشد خواه غرض شیطانی، انتقاد اگر به جا باشد آدم می سازد. چون اون مستضعف فراوان زیر سلطه نمی رن دیگر، چون اگر زیر سلطه می رفتن که مستکبران را حفظ می کردن، چون زیر سلطه نمی رفتن خدا فهمد و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. چرا؟ اگر بله، اما اکثریت عالم رو که من حساب نکردیم که عالم سرانجام به کجا منتهی می شود. عالم سرانجام به حضور ولیش منتهی می شود که مصلح کل است. ما در این مقطع تاریخی که سخن میگوییم، البته این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله که قبلا هم خوندیم. خب نه، ملکات این جدال اینجا اونجا ظهور میکند در حقیقت، ولی منظور آن است که حرفهایی هم که اینجا دارن اونجا به این صورت ظهور خواهد کرد و ذات اقدس اله داوری نهایی را در سوره مبارکه اعراف بازگو کرد. کسی خیال نکند اگه مظلوم است ماجور است. نه، ممکنه کسی مظلوم باشد و موزور باشد، وزر همراه داشته باشد. در بخش از آیات همین سوره مبارکه انعام که بخواست خدا بعدا خواهد آمد، اونجا می فهمد به کدالکه نولی بعض الظالمین بعضا، در ذیل اون آیه حدیثی است که سنت الهی بر این است که خداوند اگر ظالمی توبه نکرده است او را به وسیله ظالم دیگری کیفر می دهد که او بشود مظلوم ولی ماجور نباشد. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، خب ظالمی ولی ظالم دیگر می شود که او مظلوم هست ولی ماجور نیست. و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون، برای اینکه حالا که ما اینها رو بالا بردیم، بالا بردیم که از همون بالا اینها رو بیاندازیم که سقوط بکنن، ولی اینها نمی فهمن. با دست اینها داریم اینها رو میگیریم. و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته، سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. همین اکابر مجرمین یا داعیه نبوت دارن میشن متنبی، یا اگر مقدور خودشون نبود که داعیه نبوت داشته باشن یه متنبی دیگری نظیر اون کذاب معروف مسیلمه کذاب و مانندون او رو می پرورانن. اگر اون هم نشد میگن ما به رسالت این رسول عصرمون ایمان نمی آوریم مگر اینکه همون سمتی که خدا به او داد به ما هم بده. این دو جوره، یه وقت است که به عنوان جدال است، یه وقت به عنوان استهزا است. منتها شرایط خاصی دارد، شرایط خاصش آن است که وضع مالیش از دیگران بهتر باشد، زعیم قبیله باشد، چنین خیال واهی در سر داشتن. لذا می گفتن به این که اگر قرآن حق است و رسالت حق است، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، این باید یا برای که سرمایداران مکه یا سرمایداران طائف یا مکه و مدینه مثلا بر اینها نازل بشود، برای که نظام ارزشی اونها ثروت بود و قبیله. می گفتن نمی شود که یه بچه یتیم بشه پیغمبر. یه وقت است که نه، مبنای اونها بر این است که ذات اقدس اله که رب العالمین است، رب الارباب است، ربوبیت مقطعی مال دیگران است، او رب ما نیست، لذا ممکن نیست برای ما پیامبری بفرستد. و اگر خداوند بخواهد موجودی را به سمت رسالت اعزام کند، اون موجود حتما باید فرشته باشد، که در اوائل همین سوره مبارکه انعام عذر اونها گذشت که اونها میگفتن هیچ وقت کسی به سمت رسالت نمیرسد مگر اینکه پیامبر باشد. و قالوا لولا انزل علیه ملک، آیه 8 همین سوره انعام بود، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون، ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا لبسنا علیهم ما یلبسون. اگر مبنا این است که بشر فرشته رسول نمی شود، رسالت مخصوص ملک است، این بیان هایی که دارن اگر رسالت و حق است خب ما هم باید کتاب بیاریم، ما هم باید رسول بشویم، میشه استهزا و تحکم دیگه، جدال نیست. برای اینکه یا جنبه جدالی دارد، بالاخره میگه شمایی که میگویید بشر میتواند پیامبر باشد، خب ما اون بشر ماییم، ما هم ببینیم، ما هم کلام خدا را بشنویم، ما هم محبت وحی خدا باشیم. پس اگر کسی جدش این است که ممکن نیست بشر پیغمبر بشود، این را به صورت تحکم و استهزا دارد. و اگر معتقد است که بشر میتواند پیامبر بشود لکن نظام ارزشی او ثروت است و قبیله است و اولاد است و امثال ذلک که انا اکثر مالا و از نفرا و مانند آن، اگر نظام ارزشی پیش اینها این است با پذیرش مبنای این که بشر میتواند پیامبر بشود، این سخن اونها با مبنای اونها هماهنگ است، یا جدار است بالاخره یا استهزا. و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. یه وقت است که بعضی از اولیای الهی به مقام نبوت میرسن، مأموریت اونها برای خود اونها سمت رسالت نداره. یه وقت است که نه، به سمت رسالت میرسن، رهبری دیگران هم به عهده اونهاست. این مستکبران و اکابر مجرمین تنها خواهان مقام نبوت نبودن، خواهان رسالت بودن. گفتن لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اگه معجزه است ما هم داشته باشیم، اگه وحی است ما هم محبت وحی بشیم، اگه شنیدن کلام خداست ما هم کلام اله را بشنویم و مانند اون. مشابه همون معنایی که در سوره مبارکه زخرف از اینها نقل کردن، آیه 31 سوره زخرف، و بقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، قریه آره یا مکه است و طائف یا مکه است و مدینه، که خب اینجا قریه تقریبا بر عاصمه کشور هم تطبیق شده است. اونگاه خدا فرمود به این که اهم یقسمون و رحمت ربک، نحنو قسمنا بینها معیشتان فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. فرمود به این که به اینا در جواب بگو روزی های ظاهری را خدا تقسیم می کند، چون شما نمی دانید که تقسیم روزی چگونه است. اونگاه به معنویت و ولایت و امامت و رسالت و خلافت الهی که رزق معنوی است، او رو خدا به دست شما بدهد که با پیشنهاد شما عمل کند، که هر کی سرمایه‌دار است بشه پیغمبر. اگر رزق ظاهری که نسبت به رزق باطنی اونقدر بهایی ندارد، تقسیمش به دست خداست، نحنو قسمنا بینها معیشتان و الحیات دنیا، اونگاه رزق معنوی با اون عظمتی که دارد، نظیر خلیفت اللهی، رسالت الهی، امامت، نبوت، اینا رو خدا به میل شما تقسیم بکند. مشابه اون اشکال و جوابی که در سوره زخرف آیه 30-31 آمده، همینجا در سوره مبارکه انعام مطرح است. و ازا جاعت هم آیتون قالو لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، اونگاه پاسخ میدن الله اعلمو، که این اعلم افعال تفضیل نیستی که تعیین است، الله اعلمو حیثو یجعلو رسالته، خدا میداند که این سمت ها را باید به کی بدهد. خدا شما را لایق چنین مقامی نمیداند. خب اون اکابر مجرمین که هم توطئه مکر زیر دست ها را به داشتن، هم در برابر انبیای خود چنین پرخاشگرانه و جسورانه سخن گفتن، دو تا گناه کردن. یکی داعیه مقام منیع داشتن در مقابل وحی و رسالت و داعیه رهبری و مطبوع بودن داشتن، یکی هم همون گناه کفر و شرک و معاصی دیگر. در برابر اون دو گناه دو کیفر میبینن. اینها که اکابر بودن، به حسب ظاهر بزرگ بودن، چون بزرگی اینها دروغه، اینها که واقعا بزرگ نیستن. اگر بزرگی کسی دروغ بود، کوچکی او راست است، چون معنی ندارد که هم بزرگی دروغ باشد هم کوچکی دروغ باشد، هر دو که باطل نیست. اگر بزرگ منشی کسی باطل بود، کوچک بودن او حق است. این یه مقدمه. و قیامت ظرف ظهور همه حقایق است، این دو. نتیجه آن است که کوچکی اینها در قیامت ظهور بکنند. سیصیب الذین اجرمو صغار عند الله، اون روز ذلیلانه محشور میشوند. مشابه همین عذاب در بخشای دیگر فرمود که اینها را خدا به عذاب هون گرفتار میکنند، اینا موهون میشوند. چرا؟ چون عزتی که در دنیا داشتن عزتی بیجا بود. اخوت حل عزتو بالاسم، اگر کسی عزیز بیجا باشد ذلیل بجاست، یعنی ذلتش حق است عزتش باطل. و روز قیامت که ظرف ظهور حق است ذلت اینها ظهور میکند. فبود اینا عذاب هون دارن، هون دارن، هوان دارن، موهون می شود. اما اون گناهانی که می کردن، خب سوخت و سوز جهنم برای همین کیفر هاست، کیفر همین گناهان است دیگر. پس سیصیب الذین اجرمو، همین اکابر مجرمین، سیصیب الذین اجرمو، نه مطلق مجرمین، چون مطلق مجرمین که داعی بزرگواری نداشتن تا عذاب صغار ببینن که، و مطلق مجرمین هم که نمی گفتن که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، چون همه تبهکارا نمی گفتن به این که ما باید رسول الله بشیم. خب اگه همه بشن رسول الله، پس مرسل الیکی باشد؟ این شدنی نیست، این گفتنی هم نیست که تک تک مردم، تک تک مردم بگن من باید رسول مردم باشم. خب اگه تک تک مردم رسول مردم باشن، دیگه مرسل الیه کیه؟ بله، اما یه وقت هستی کسی متکبر نیست، یا آدم فاسقی است ولی متواضع است، این در قیامت همون آتش رو میبیند، دیگه ذلت رو نمیبیند. ولی یا آدم فاسق متکبر است، این فاسق سوخت و سوز دامنگیرش می شود که کیفر فسق است، ذلت و خاری و رسوایی هم دارد، برای اینکه اخذت العزت و بالاسم، این عزیزی بیجا بود، عزیزی بیجا ذلیل بجاست دیگر، ذلتش اونجا ظهور می کند. در قبال این گونه از افراد فمود سیصیب الذین اجرمو، یعنی همین اجرمویی که اکابر مجرمینن، اینا چون به حسب ظاهر اکابر بودن و به حسب باطن اصاغر، این صغرشون ظهور میکنن، میشن پست و ذلیل. و از اون جهت که معصیت کردن، خب از عذاب شدید به مکان یمکرون. الله اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله بعذاب شدید به مکان یمکرون. امروز اول ذیقعده الحرام است و انشاءالله در جمع شما کسانی هستند که از امروز تا دهم ذیحجه، یعنی 40 روز را بیشتر بهتر از روزهای قبل مواظب خودشون باشن، یا 40 بگیرید یا بگیریم، که بالاخره اون با آتینا و وعدنا موسی 30 لیلتن و اسبمناها بعش و تم میقات ربی 40 لیله، گفتن از اول ماه شریف ذیقعده بود تا دهم ذیحجه. اون لیالی عشر که دهم ذیحجه است خیلی بار برکت است. و تورات اگر نصیب موسی کلیم سلام الله علیه شد، محصول همین 40 است. همیشه 40 گیری خوب است، مخصوصا این 40 روز. یعنی انسان در متن جامعه باشد، نه 40 روز منزوی باشد، در متن زندگی باشد، اما بکوشد که بر اساس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین عمل کند انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.